که نقل شده وقتی که از مکه خارج شد همزمان شد با هجرت ابو عبدالله الحسین از شهر مکه به سمت کوفه، یعنی همزمان شد، اما به قدری دوست نداشت که رویارو بشه با ابو عبدالله الحسین، جوری تنظیم میکرد این اسکانش رو، این خیمه برپا کردنش رو، که یا یک منزل جلوتر از امام حسین باشه یا یک منزل عقبتر از امام حسین، چون نمیخواست با ابو عبدالله مواجه بشه. تا یه وقتی توی منزلی یک کسی مشغول غذا خوردن هم بوده ظاهرن، یک کسی اومد جلو خیمه صدا زد که یا زهر بیا آقای ما ابو عبدالله کارت داره. میگم به قدری عصبانی شد این لقمه رو برداشته بود بذاره داخل دهانش، لقمه رو پرت کرد سمت سفره که آقا بابا چی کار داره با ما حسین، ما این خیمه هامونو یا یه قدم جلوتر بردیم یه قدم عقبتر بردیم که مواجه نشیم. زنش که نهیبی بهش زد که گفت فلانی خجالت بکش، نوه پیغمبر خداست، پسر فاطمه زهرا کارت داره، برو ببین چی میگه. که حالا ظهر میگن از خیمه خارج شد وارد خیمه ابو عبدالله شد، چه گذشت در این خیمه نمیدانیم، اما وقتی برگشت به خیمه خودش خطاب به همسرش گفت که به لحاظ اقتصادی وضع خوبی هم داشت، تاجر بود، مال و تجاره قابل توجهی هم داشت، به همسرش گفت که یه نامه ای می نویسم، وصیتی می نویسم، همه اموال رو می بخشم به خودت و می سپارم که شما رو برسونم به قبیلت. خب خودت کجا؟ من دیگه از اینجا به بعد سفر رو با حسینم. یعنی در روزهای پایانی عمرش تشخیص داد که باید کنار ابا عبدالله باشه و شد جزو شهدای روز عاشورا. یا هر که من خاطرم هست آخرین جلسه که خدمتتون بودم مفصلتر بیانش کردم، در ساعات آخر عمرش تشخیص داد که حق ابا عبدالله الحسینه، کنار این حق باید باشه و شد جزو شهدای کربلا. نمیدونم چند نفر از این جمع اربعین توفیق داشتن و حاضر بودن در زیارت کربلا، اما عزیزانی که مشرف شدن حرم ابا عبدالله الحسین میدونن یک ذریحی هست در مجاور ذریح ابا عبدالله که معروف به ذریح اصحاب، همه اصحاب رو به نوعی همونجا دفن کردن به غیر از آقا ابوالفضل عباس که حرم جداگونه‌ای داره. به قدر این تشخیص حق و باطل اهمیت داره که یک شخصی اگر حتی در روزهای پایانی، در ساعات پایانی عمرش خودش رو تونست برسونه به این حق، جز به این شهدای کربلا میشه که به ما گفتن وایسید جلو اون ذریح بگید السلام علیکم یا اصحاب الحسین یا لیتنا کنتم معکم فافوز و فوزا عظیما، ای کاش ما با شما بودیم تا مثل شماها رستگار میشدیم، مثل شماها عاقبت به خیر میشدیم. از این جهت پس تشخیص جبهه حق و باطل اهمیت داره، از این جهت ما باید بدونیم کدوم سمت تاریخ میخوایم وایسیم. از این جهت آدم‌هایی که می‌بینید در تاریخ نام برجسته‌ای دارن، یکی از علت‌های مهمش همینه که پیدا کردن این جبهه حق و باطل رو و جای خودشون رو پیدا کردن، رفتن نقش‌آفرینی کردن. همه این انسان‌هایی که تو این 1400 خورده ای سال اسمشون مونده و با افتخار ازشون یاد میشه. اما نکته مهمی که از من اگر برسم امشب به بخشی از اون اشاره می‌کنم، تشخیص این حق و باطله. یه صلوات خط بفرمایید. جبهه باطل به قدری منافقانه عمل میکنه که تشخیص این حق و باطل رو برای ما سخت میکنه. یعنی گفتن این که آدم حق و باطلی رو بشناسه و طرفش رو انتخاب کنه راحته، اما در تشخیص میبینید کار سخت میشه. من برای شما یک مثال تاریخی بزنم. وقتی خبر شهادت امیرالمومنین علی علیه السلام به مردم شام رسید، دو تا سوال برای مردم شام پیش اومد. اولین سوال این بود که گفتن که علی رو در شهر کوفه کشتن. اولین سوال براشون این بود که چه کسی تونسته علی رو بکشه؟ چون اینا امیرالمومنین رو دیده بودن، خبر داشتن از دلاوری‌های امیرالمومنین در جنگ صفین مقابل علی بودن، قدیمی‌ترها و پیرترهاشون ضرب شست آقا امیرالمومنین رو تو جنگ‌های صدر اسلام دیده بودن، می‌دونستن کسی یارای مقابله با علی رو نداره. براشون سوال پیش اومد کی تونسته آخه بره جلو امیرالمومنین علی رو به شهادت برسونه؟ گفتن که امیرالمومنین در مسجد کوفه مشغول نماز بود، هنگام سجده با یک ضربتی علی رو کشتن. اینجا برای مردم شام سوال دومی پیش اومد، مگر علی نماز میخواند؟ اگر بناست یک شخصی لشکری فراهم کنه تا جلوی امیرالمومنین وایسه، مجبور طرف مقابلش رو تحریف کنه، مجبور حق مقابل خودش رو باطل نشون بده، مجبور باطل خودش رو حق نشون بده تا بتونه افکار عمومی رو همراه خودش کنه تا برن حالا جلو امیرالمومنین علی علیه السلام وایسن. رضا برای مردم شام سوال پیش اومد، مگه علی نماز میخونه؟ یه وقتی اومدن خدمت امام باقر علیه السلام، گفتن آقا جان ما رومون نمیشه، شما به پدرتون امام زین العابدین امام سجاد بگید کمتر عبادت بکنن، کمتر نماز بخونن، ما نگرانیم بر جسم حضرت، خودشون رو خیلی اذیت میکنن. آقا امام باقر اومدن خدمت پدرشون عرضه داشتن که این عمه های ما برخی از اصحاب شما نگرانن، میگن شما خیلی نماز میخونید، خیلی عبادت میکنید، یه کمی رحم کنید به خودتون. آقا امام زین العابدین نگاه کرد گفت من زیاد نماز میخونم، زین العابدین سید الساجدین فرمود من زیاد نماز میخونم، من زیاد عبادت، جدم امیرالمومنین رو اگه دیده بودید چی میگفتید؟ جدم امیرالمومنین نماز میخون، عبادت میکرد، شب تا صبح بر سجده میبود. حالا این علی که اینطور مشغول عبادت، معروف به عبادت رو در شام جوری معرفی کردن که برای مردم سوال میشه مگر نماز میخونده که توی سجده نماز صبح بهش ضربت وارد شده باشه؟ تشخیص سخت میشه، فضا وقتی غبار آلود میشه تشخیص سخت میشه. برای اینکه بتونن نوه پیغمبر خدا رو بعد از حدود 50 سال بعد از رحلت پیغمبر به شهادت برسونن، لازمه که یه سری چیزها رو تغییر بدن در افکار مردم، و الا اینطور نیست که نوه پیغمبر خدا رو یه دجن بشن توی یه جا بخوان به شهادت برسونن. اما جوری توی این 50 سال کار میکنن، تلاش میکنن تا متقاعد بشن که حتی یعنی یک قداستی برای جایگاه خلافت قرار میدن که حالا اگر هر کسی شد خلیفه، خلیفه به معنا خلیفت الرسول یعنی جانشین پیغمبر، این جایگاه خودش مقدسه، هر کسی شد خلیفه ولو یزید که همه قبول دارن، حالا مثل باباش معاویه زرنگ هم نبوده که ادای عابدها رو در بیاره، اما میگن آقا این جایگاه انقدر مقدسه حتی اگر یک کسی مثل او به خلافت رسید، اگر کسی خواست دیگه مخالفت کنه، شورشی بکنه، خروج بکنه نسبت به این خلیفه، حقش اینه که بریم بکشیمش، حقش اینه که اگر به جنگی راه افتاد ما بریم باش مقابله بکن. این قداست رو برای این جایگاه درست میکنن تا باطل خودشون رو مقدس نمایی بکنن، لذا سخت میشه تشخیص این حق و باطل، لذا برای مردم سخت میشه. وقتی مثل همین اوایل ماه سفری کاروان اسرا رسیدن به شهر شام، بعد از اینکه همه سفرا و امرا رو جمع کرد اون ملعون توی کاخش، خیلی عظیمی از مردم شام جمع شده بودن و نسبت خارجی داده بودن به خاندان اهل بیت، یه منبری از طرف یزید مأمور شد، رفت بالای منبر شروع کرد به فضائل بنی امیه و معاویه و یزید و گفتن. یه وقتی امام زین العابدین بلند شدن، یک جوان 20 و چند ساله، خواستن که یه چند دقیقه فرصت داشته باشن ایشون هم خودشون رو معرفی بکنن. اول امتناع کرد یزید، چون میشناخت خاندان اهل بیت، تو میدونست که اگه امام زین العابدین بخوان سخن بگن کار به کجا ختم میشه. اما اطرافیان گفتن که یزید از چی میترسی؟ اینا که تو هیبت اسارت و اسیرن، این جوون مثلا 20 و چند ساله مگر چی میخواد بگه؟ اجازه بده صحبتش رو بکنه. لذا امام سجاد ابتدا خودشون رو معرفی کردن، یک معرفی اجمالی کردن، یعنی نسبشون رو گفتن، گفتن من علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالبم، من فرزند حسین پسر فاطمه زهرا دختر پیغمبرتونم، فرزند نوه پیغمبرتونم، اجمالا معرفی کردن. بعد که نه یه ذره حواسا جمع شد، یه ذره متوجه این آقا شدن، ای به ما گفته بودن اینها خارجی هن، این نوه پیغمبرمون در اومد که. حضرت شروع کردن به ویژگی های خودشون اهل بیت اشاره کردن، خودشون رو تفصیلا معرفی کردن و خطبه ای خوندن که ورق برگشت و شهر شام رو فتح کردن. از ویژگی های جبهه باطل اینه که حق رو باطل نشون میده، باطل خودش رو حق نشون میده، لذا کار رو سخت میکنه برای تشخیصش. یه سالی بزرگترهای من تو جلسه زیادن ریشتفیدا که حتما خاطرتون هست، ما سنمون کمتر بود، سال 80 بود یا 80 خورده ای که کشور آمریکا تصمیم گرفت به عراق حمله کنه، حدود 1,000,000 نفر در واقع در عراق کشته شدن، 1,000,000 نفر که 50% ظاهراً زن و بچه بودن. اما شما فکر میکنید چطور راضی شده بودن که مثلا نظامی های آمریکا برن توی کشور دیگه ای و اینطور مردم رو قتل عام بکنن؟ اونجایی واضح میشه چطور راضی شدن که شما میری صحبت رئیس جمهور وقت آمریکا رو نگاه میکنی، وقتی میخواد با این فرمانده ها صحبت بکنه و اون در واقع دستور عملیات حمله رو بده، نمیگه ما به عنوان یک کشور استعمارگر زورگو میخوایم بریم به یک کشور دیگه حمله کنیم، نه، خودش رو و اون فرمانده ها رو منجی معرفی میکنه، میگه تو اون منطقه یه مش تروریست دارن مثلا پرورش داده میشن، ماها به عنوان منجی های عالم باید بریم اونجا عالم رو از دست اینها نجات بدیم. و یه سخنانی حماسی که شما اگه تصویرش رو نبینی فقط صداش رو بشنوی، مثلا فکر میکنی یکی از فرمانده های ما داره برای نیروهاش صحبت میکنه. او وقتی میخواد افکار عمومی رو همراه خودش بکنه، وقتی میخواد لشکریان خودش رو به لحاظ ذهنی آماده بکنه برای رقم زدن جرم و جنایت، نمیاد بگه میخوایم بریم اونجا جرم و جنایتی مرتکب بشیم، که میاد خودش رو حق معرفی میکنه، خودش رو منجی معرفی میکنه، خودش رو او آدم برتر و بهتر معرفی میکنه تا همراهیش بکنن، هم لشکریانش هم افکار عمومی. در همه وقایع صدر اسلام، از جنایاتی که بر اهل بیت ما مرتکب شدن، علل خصوص واقعه عاشورا هم همین اتفاق افتاد، یعنی دستگاه بنی امیه با اون توان تبلیغاتی که داشت تونست فضا رو جوری آماده بکنه که اگر نوه پیغمبر خدا هم بخوام به قتل برسونن کارشون رو انجام بدم. و البته همراهی نکردن حق عواقبی هم داره. شما ببینید ما که میخواییم بریم سراغ تاریخ عاشورا و تحلیل بکنیم، بگیم آقا چی شد مردم زمانه امام حسین کنار حضرت نیومدن، معمولا تمرکز میکنیم بر مردم کوفه، میریم سراغ مردم کوفه. اصلا خود ماها اگه یه وقتی بخواییم بگیم ما بیوفا نیستیم چی میگیم؟ شعار میدیم ما اهل کوفه نیستیم، برای اینکه خودمون رو جدا کنیم از صف آدمهای بیوفا. در صورتی که من خدمت شما باید عرض بکنم بین همه اون شهرهای جامعه اسلامی اون وقت، بین مکه و مدینه و بصره و شهرهایی که بودن، همین فقط مردم کوفه بودن که نامه نوشتن برای ابا عبدالله حسین. یعنی همین کوفیایی که ما به عنوان نماد بیوفایی میشناسیم، باز به غیرت همین مردم کوفه. در شهر مدینه که اصلا مدینه، بزرگترهای من میدونن حتما مطلعی، اصلا شهرش اسمش یثرب بوده، بعدها به یمن ورود حضرت پیغمبر، حضرت رسول به این شهر، این شهر رو مدینت و نبی نامیدن و بعدها دیگه تو لسان بهش گفتن مدینه. این شهری که زمانی مرکز جامعه اسلامی بوده، مرکز حکومت اسلامی بوده، 10 سال پیغمبر خدا در این شهر زندگی کرده، حکومت اسلامی رو تشکیل داده، بعدها امیرالمومنین به غیر از اون زمانی که در کوفه بودن، امام مجتبی، خود ابا عبدالله الحسین در این شهر ساکن بودن. اما ببینید وقتی یزید به حاکم مدینه نامه میزنه که پدرم معاویه مرد، برو این خبر رو به مردم شهر بده، بعدم از مردم شهر برای من بیعت بگیر از 3 نفر مخصوصا که یکی از اینها ابا عبدالله الحسینه، و شبانه امام حسین رو احضار میکنن به اون دربارشون، ابا عبدالله هم با یک جمعی از بنی هاشم علی الخصوص ابوالفضل عباس وارد میشن و امام حسین رو تهدید میکنن که آقا یا بیعت بکن یا ما مجبوریم که در واقع جور دیگری عمل بکنیم. و ابا عبدالله الحسین اینجا یک در واقع ترفندی رو به کار میبرن، خطاب به اون حاکم وقت مدینه ولید ابن عقبه میگن که اگر مناس بیعتی بشه بهتره در حضور مردم باشه، بیعت شبانه من به درد شما نمیخوره، توی فرصتی که همه مردم هستن این اتفاق بیفته. و از همین فرصت استفاده میکنن، خارج میشن، با اهل بیتشون از شهر مدینه به شهر مکه خارج میشن، هجرت میکنن. ببینید وضع مردم مدینه چطور است که ابو عبدالله الحسین میدونه که حتی رو اینا حساب نمیتونه بکنه برای موندن در مدینه. باز به مردم کوفه وقتی نامه هاشون رسید خدمت امام حسین، حضرت مسلم ابن عقیل رو به عنوان سفیرشون فرستادن که یک راستی آزمایی انجام بشه و بعد به سمت کوفه حرکت کردن. اما همینقدر رو امام حسین، همینقدری که رو مردم کوفه حساب میکردن رو مردم مدینه اصلا حساب نکردن، چون میدونستن اونا همراهی نمیکنن و از اون فرصت استفاده کردن، از مدینه به سمت مکه فرار کردن. در واقع همین مدینه ای که قبلتر هم در زمان امیرالمومنین علی علیه السلام وقتی بعد از خلیفه سوم اومدن با امیرالمومنین بیعت کردن و در همون فرصت کوتاه اون جمعی که جنگ جمل رو به امیرالمومنین تحمیل کردن و امیرالمومنین اومدن در بصره این جنگ اتفاق افتاد. بعد از جنگ جمل امیرالمومنین دیگه راضی نشدن برگردن مدینه، گفتن که ما میریم سمت کوفه و همونجا من بعد زندگی میکنیم و حکومتمون رو از همونجا اداره میکنیم. یعنی مردم مدینه ای که هیچ وقت در همراهی حق حاضر نبودن، نه زمان امیرالمومنین نه زمان ابا عبدالله الحسین. حالا این شهری که همراه حق نبوده، میخوام بهتون بگم که اگر همراه جبهه حق نباشیم چه تبعاتی میتونه داشته باشه. اوضاع این شهر به جایی رسید که در زمان حکومت یزید، شهری که شهر پیغمبر مدینت و نبیه، در زمان حکومت یزید گزارش هایی داریم از این که یک زن آوازخوان از مدینه عزم حج کرد، میخواست بره مکه حج به جا بیاره، داره که چند ده هزار نفر از این مردم مدینه اومدن خارج شهر که این زن رو بدرقه کنن برای سفر حج. یک زن آوازخوان رو که مثلا حاج خانم میخواد تشریف ببرن مکه، اومدن بیرون شهر این زن رو بدرقه کردن. شهری که امام رو همراهی نکنه به اینجا میرسه. یه وقتی بعد از شهادت امام حسین، یه چندتایی از این بزرگان مدینه گفتن آقا بریم شام ببینیم این یزیدی که میگن اومده حاکم ما شده کیه، این حرفایی که راجبش میزنن چطوره. یه صلوات خط کن انشالله خواهران ما بیشتر توجه کنن. یه شخصی تو این جمع بزرگان مدینه وجود داشت به اسم عبدالله ابن حنظله. حنظله کی آقا؟ حنظله از اصحاب پیغمبره. در شب جنگ بدر مراسم ازدواجش بوده، صبح در واقع فردای بعد از مراسم ازدواج اومده در جنگ شرکت کرده و به شهادت رسیده. مردم اصحاب اومدن خدمت پیغمبر گفتن آقا این حنظله غسل گردنشه. پیغمبر فرموندن که دیدم ملائکه داشتن حنظله را غسل میدادن، لذا معروف شد به حنظله قسیل الملائکه، یعنی شخصی که ملائکه غسلش دادن. حالا پسرش عبدالله نامی شده بزرگ مدینه. بعد از شهادت امام حسین اینا گفتن که آقا یه هیئتی تشکیل بدیم بریم سمت شام دربار یزید ببینیم این چه آدمیه، این حرفایی که میزنن چطوره. رفتن سمت شهر شام، وارد دربار یزید شدن. یزید هم اتفاقا اینها رو تحویل گرفت، چون نمیخواست که دیگه شورش دیگه اتفاق بیفته، اینا رو تحویل گرفت، پذیرایی مفصلی کرد. وقتی هم میخواستن برگردن در واقع سکه های طلا جیب هاشون رو پر کرد. اینا که برگشتن مدینه، مردم پرسیدن خب چه خبر آقا، رفتید شام، یزید رو دیدید، چطور آدمی بود؟ اینا از شدت عصبانیت اون هدایایی که از یزید گرفته بودن رو پرت کردن، گفتن که ما رفتیم شام دیدیم یه کسی که دائم المست، یک کسی که دائم الخمره، یک کسی که نمیدونم این رذایل اخلاقی رو داره، نشسته در جایگاه پیغمبر میگه من خلیفه‌ام. نکته چی آقایون؟ اینهایی که بعد از شهادت امام حسین رفتن که ببینن یزید چه آدمیه، باز هم مسئله شون این نبود که یزید نوه پیغمبر ابو عبدالله رو به شهادت رسونده. مسئله شون این بود که ما رفتیم اونجا یه آدمی رو دیدیم که یه سری رذایل اخلاقی داره، نه اینکه اونها مهم نباشه، اما باز توجهی ندارن. یعنی امام حسین حتی شهادتش هم نتونسته اینها رو بیدار بکنه نسبت به شناسای جبهه حق و باطل. خب برای همچین شهری، برای همچین جامعه‌ای که قدرت تشخیص نداره چه اتفاقی میفته؟ چه تبعاتی براشون داره؟ یکیش اینه که خدمتتون عرض میکنم، بعد اینکه این اتفاق افتاد تصمیم گرفتن که بر ضد حکومت بنی امیه و یزید قیام بکنن. سران بنی امیه را تو مدینه گرفتن، دستگیر کردن، برخی رو کشتن. خبر رسید به شام، یک لشکر پرتعداد و مجهزی رو فرستادن مدینه با این دستور که وقتی بر شهر مدینه مسلط شدید، جان و مال و ناموس اهل مدینه 3 روز بر شما سربازان حلاله. اینا از شام اومدن مدینه، به قدری کشتن که میگن خون در کوچه های مدینه جاری شد و به قدری جنایاتی کردن که من معذورم از این که روی منبر بیان بکنم. تاریخ نویسا هم که میخواستن کتاب بنویسن به این واقعه که معروف به واقعه حره، وقتی اومدن لشکریان شام در مدینه اینطور جنایت مرتکب شدن، وقتی به اینجای تاریخ می‌نویسن میگن آقا اینجا که دیگه به اینجای مطلب که رسید این قلم‌ها رو باید شکست، دهان‌ها رو باید بست، نمیشه گفت چه شد. فقط همینقدر سربسته بگم که بعد از این واقعه یک تعدادی از این بانوان مدینه حامله بودن و نمیدونستن که پدر بچه‌شون کی، یعنی صاحب فرزند بچه کی. شهری که از همراهی با حق امتناع میکنه از ترس اینکه ممکنه همراهی با حق براش دردسر داشته باشه، براش زحمت داشته باشه، براش هزینه داشته باشه. بله همراهی با حق یه زمان برای آدم هزینه هم داره. اگه یه کسی مثل حبیب ابن مظاهر در کوفه تشخیص داد که ابو عبدالله رسیده کربلا و باید این امام حسین رو همراهی بکنه، براش هزینه هم داره. به سختی از شهر بعد خودش رو خارج کنه به کربلا برسونه، روز عاشورا جونش رو هم فدا بکنه، شهید بشه، هزینه میده. اما همراهی نکردن حق هزینه بیشتری داره، مثل مردم مدینه همراهی نکردن با امیرالمومنین، بعدها همراهی نکردن با امام مجتبی و ابا عبدالله الحسین، این بلا سرشون اومد. لذا بدونیم مردم کوفه هم آقا سرنوشتشون همینه، مردم همون مردمی که ابا عبدالله الحسین رو دعوت کرده بودن، همونها هم یه قسمشون وفای به عهد کردن، خودشون رو رسوندن کربلا، مثل مسلم ابن اوسجه، مثل حبیب ابن مظاهر، یه کسی مثل هانی ابن عروه که قبل از واقعه کربلا شهید میشه وفای عهد کردن. اما یه بخشی هم از ترس جونشون، از ترس جان زن و بچهشون همراهی نکردن. اما شما برید ببینید دیالا این فیلم مختار رو انقدر نشون داده که معمولا همه حفظن دیگه این اتفاقاتی که برای شهر کوفه افتاده. ببینید که بعد از این که امام حسین رو همراهی نکردن این شهر روی آرامش دید. اصلا یه مدت که عبیدالله ابن زیاد بر اینها مسلط بود، بعد کلی جنگ اتفاق افتاد، توابین قیام کردن، مختار قیام کرد، یه مدتی مختار مسلط شد، دوباره یه مدتی بنی زبیر مسلط شدن، دوباره مروانیان مسلط شدن. یعنی این شهر روی آرامش ندید. همون آدم‌هایی که از ترس هزینه دادن، از ترس جونشون، از ترس امنیت مال و اموالشون امام حسین رو همراهی نکردن، بعد از ابا عبدالله الحسین مدام در حال هزینه دادن بودن. چند ده هزار نفر آقا بعد از ابا عبدالله الحسین شهید شدن به بهانه خونخواهی امام حسین. اما من همین الان از شما اگر بپرسم اسم یک شهید از این قیام توابین رو بگید شاید سخت بتونید پیدا کنید، اما اسم صحابی که کنار ابا عبدالله بودن رو همه میدونن، ابوالفضل لباس رو همه میشناسن چون به موقع به یاری امام رفته، حبیب ابن مظاهر رو همه میشناسن چون به موقع کنار امامش رفته. اما چند ده هزار نفر تو قیام توابین به شهادت رسیدن، کسی میدونه اسامیشون رو؟ کسی میدونه سرنوشت و عاقبتشون رو؟ لذا همراهی نکردن جبهه حق، دیر رسیدن به جبهه حق تبعاتی داره، هزینه‌هاش به مراتب بیشتر از همراهی امام بودنه. ایام آخر ماه صفر هستیم، این 3 شب رو خدمت هستیم. امشب رو من دوست دارم توسل کنم به پیغمبر اکرم که کمتر توجه میکنیم، کمتر سراغ این والا مقام میریم. خود ائمه با احترام، با بزرگواری امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودن انا عبد من عبید محمد، من از بنده ای از بندگان محمد هستم. صلوات خط بفرمایید. فرمودن که امشب سالگرد مرحوم کربلایی محمد نصیر، اگر اشتباه نخونم هست، حالا تا قبل از اینکه من وارد روزه بشم یک فاتحه ای هم برای نزیز از دست رفته قرائت بفرمایید. آقا پیامبر خیلی زحمت کشید برای این امت، از همون بدو در واقع به نبوت رسیدن در شهر مکه، 3 سال دعوت مخفیانه، بعد 10 سال مبارزه با سران کفر و شرک در مکه و بعدم هجرت به مدینه، جنگ های بدر و احد و خندق و خیبر، خیلی زحمت ها کشید. از کوچه ها رد می شد، روی سر پیغمبر زغال داغ می ریختن، شکمبه گوسفند می ریختن. خیلی زحمت ها کشید پیغمبر برای اینکه رهبری بکنه، هدایت بکنه و بعد از سالها به ما برسه. یه جایی در روز قدیر آیه نازل شد بر پیغمبر که پیغمبر اگر ابلاغ نکردی اینکه بعد از خودت ولایت برای امیر المؤمنین علی علیه السلامه، انگار که تا الان هیچ اتفاقی نیفتاد. یعنی 23 سال زحمت پیغمبر منوط به اعلام ولایت و خلافت امیر المؤمنین بعد از خودشون شد. پیغمبر چند تا کار مهم انجام دادن که متاسفانه نگذاشتن بعضی هاش به سر انجام برسه. اول همون دعوت عمومی در روز قدیر بود که بعد از اون حجۃ الوداع، حج آخر پیغمبر، که از قبل خبر داده بودن که آقا برید به شهرهای مختلف، به قبایل مختلف، به عشایر مختلف بگید که پیغمبر گفته این حج حج آخر منه، هر کس میتونه خودش رو به مکه برسونه. خود اهل بیت هم همراهی کردن پیغمبر رو، حضرت فاطمه زهرا سلام الله و همه اهل بیت همراهی کردن. در برگشت از این سفر مکه در یک منطقه به اسم قدیر خم، پیغمبر فرمودن که جهاز شترها رو بیارید بالای جهاز. رفتن دیگه، مفصله چنیدید، من درس پس میدم خدمتتون. دستان امیرالمومنین رو گرفتن، فرمودن که من کنت مولا فهازا علی و مولا، هر کسی که من ولایت داشتم مولای او بودم، از این به بعد مولایش علی است. این یک تلاش پیغمبر بود. تلاش دیگر پیغمبر برای اینکه بتونه خلافت امیرالمومنین بعد از خودش رو اثبات بکنه، ثابت بکنه، این بود که حضرت پیغمبر در اواخر عمرشون دستور دادن که یک لشکری فراهم بشه تا به سمت منطقه روم بره برای انتقام از جنگ قبلی که مسلمان‌ها اونجا شکست خورده بودن و امثال جعفر ابن ابی طالب اونجاش به شهادت رسیده بودن. لذا دستور داد هر کسی که توان سلاح به دست گرفتن داره باید تو این لشکر شرکت بکنه، هر کسی که توان داره باید بشه، و اگر کسی تخلف بکنه عذاب شدید رو پیغمبر بهش نوید داده. فقط چند نفر رو پیغمبر استثناء کرد از حضور در این لشکر، من جمله امیرالمومنین علی علیه السلام. تدبیر پیغمبر هم این بود که در زمان رحلت ایشون شهر خالی باشه، این لشکر رفته باشه، امیرالمومنین سر فرصت کفن و دفن پیغمبر رو انجام بدن و بعد هم به مسند خلافت بشینن. تا این لشکر از اون جنگ برگرده، امیرالمومنین خلافتش دیگه ثابت شده و کسی نمیتونه تعرضی بکنه. لذا دستور داد همه باید برن. فرمانده این لشکر رو همین شخصی گذاشت به نام اسامه ابن زید. اسامه بین 18 19 تا 20 خورده ای سال گفتن که بوده. همین در واقع تدبیر پیغمبر برای انتخاب فرمانده هم پشتش حرف بود. علت این که با اینکه سن و سالدارها تو اون لشکر بودن، تجربه کسایی بودن که تجربه جنگ‌های بدر و احد و خندق و خیبر و اینها داشتن، اما پیغمبر یک جوان 18 ساله رو گذاشت فرمانده که یک پیغامی به مردم برسونه، که اگر بعد از رحلتشون مردم گفتن که آقا این علی جوونه نمیتونه جانشین پیغمبر باشه، پیغمبر با این انتصاب فرماندهشون گفته باشه که آقا وقتی جونتون رو من میسپارم دسته کسی، یک فرد 18 ساله به نام اسامه، پس خلافت و جانشینی خودم رو هم میتونم بسپارم به امیرالمومنین که حدود 30 سالشون بوده. این تدبیر بعد از اون اعلام عمومی در قدیر، این تدبیر دوم پیغمبر بود برای اینکه خلافت امیرالمومنین بعد از خودشون اثبات بشه. لذا این لشکر در یک منطقه اطراف مدینه ساکن شدن و آماده حرکت به اون سمت منطقه روم برای جنگ شدن. اما متاسفانه اینجا اتفاقی افتاد و یک خبری از بدحالی پیغمبر به این لشکر رسید و اینها برگشتن مدینه و در واقع تخلف کردن از امر پیغمبر، چون پیغمبر فرموده بود که عازم بشید، هر خبری هم که به شما رسید توقف نکنید، اما تخلف کردن برخی ها و برگشتن به مدینه و بعد از رحلت پیغمبر متاسفانه اون واقعه سقیفه و غصب خلافت اتفاق افتاد. اما یک تدبیر سومی هم داشتن حضرت رسول که شاید اگر انجام میشد هم مؤثر میشد. در واپسین لحظات وقتی جمعی از اصحاب بالای سر حضرت بودن، پیغمبر اکرم یک کاغذ و قلمی طلب کردن، گفتن که یک کاغذ و قلمی به من بدید تا براتون یک جمله وصیتی بنویسم تا بعد از من در واقع امت به انحراف نره. لذا وقتی خواستن اون دوات و قلم رو برای حضرت بیارن، دومی یه دفعه صدا زد که ان هذا الرجل لیهجور، این مرد بیماره و داره هزیان میگه، تهمت زد، توهین کرد به پیغمبر. و وقتی بالای سر پیغمبر گفت این مرد هزیان میگه سراغش نرید، برخی از اصحاب تقابل کردن باهاش، بالای سر پیغمبر شلوغ شد، پیغمبر همشون رو از اون اتاق و حجره‌ای که تشریف داشتن بیرون کردن و نشد که اون دستخط و وصیت پیغمبر ثبت بشه تا امت بعد از این رحلت به انحراف کشیده نشه. لذا این کار و تدبیر پیغمبر هم ناتمام ماند. لحظات آخر عمر حضرت بود، حضرت در بیماری شدید بودن، از حال می رفتن، به هوش می آمدن. حضرت فاطمه زهرا بر بالین پدرشون یه وقتی دیدن صدای در میاد، دارن در اتاق رو می زنن، پرسیدن که کی هستی؟ یه شخصی از پشت در جواب داد که من غریبه‌ای هستم، فرد غریبه‌ای هستم، آیا امکان ملاقات با رسول الله رو دارم؟ فاطمه زهرا فرموده باشند که پدرم مریض بی حال، الان موقع مناسبی نیست. دوباره بعد از چند دقیقه صدای در اومد، از پشت در صدا زدن که من فرد غریبی هستم، امکان این که ملاقات داشته باشم با رسول الله رو دارم؟ حضرت زهرا خواستن دوباره جوابشون کنن، پیغمبر فرمودن که دخترم، این فردی که پشت در داره اجازه ورود میگیره برادرم اسرائیله، نه قبل از من از کسی اجازه گرفته برای وارد شدن در جایی، نه بعد از من از کسی اجازه میگیره. به حرمت وجود شما اهل بیت در این اتاق و حرمت وجود من پیغمبر آخرالزمان داره اجازه میگیره، اجازه بدید که وارد بشه. پیغمبر اکرم امیرالمومنین رو احضار کردن، یه سری وصایا به حضرت گفتن و این شد کلام آخر پیغمبر. اما میخوام امشب اینطور عرضه بدارم، اگر چراغ‌ها رو هم میخواد کمتر کنید ممنون میشم، امشب میخوام خطاب به پیغمبر اینطور عرضه کنم که یا رسول الله، فرمودی که اسرائیل قرار وارد این خانه بشه، اجازه بگیره، چه گذشت بر امتت که خیلی نگذشته بود از رحلت شما، وقتی خواستم وارد خانه دخترت بشن نه تنها اجازه نگرفتن، بلکه رفتن هیزم جمع کردن تا پشت درب خانه فاطمه زهرا آتش درست کنن. یه وقتی اون نانجیب اومد پشت در، هیزم ها رو جمع کرد، خواست آتش روشن کنه، بهش گفتن که فلانی میدونی که توی این خونه است؟ دخترش فاطمه زهرا توی این خونه است. صدا زد حتی اگه دخترش فاطمه زهرا هم باشه، من این خونه رو بر سر اهلش خراب میکنم و آتش میزنم. و شد نباید آنچه میشد. اما شب جمعه است، اواخر ماه محرم و سفر هستیم دیگه، اون سفره نوکری دو ماه همون رو دارن جمع میکنن. خیلی از این عزیزان از این جمع مشخصا از اربعین حسینی برگشتن، هنوز میشه این حال و هوای امام حسین رو مشاهده کرد. لحظات آخر پیغمبر، امام حسن و امام حسین، این دوتا نوه پیغمبر در آغوش پیغمبر بودن. در احکاممون داریم که محتضر اون لحظات آخر هم اگر چیزی روی سینه روی بدنش هست، حتی دکمه های پیراهنش رو میگن باز کنید که سنگینی نکنه. امیرالمومنین خواستن که این دوتا آقازاده رو از روی بدن پیغمبر بلند کنن، پیغمبر مانع شد، این دوتا رو گرفتین، نوه های بهشتی منن. اینطور لحظات آخر پیغمبر طی شد و از دنیا رفت. اما بمیرم برای آقایی که افتاد در گودی قتلگاه.
صلی الله علیک یا ابا عبدالله در گودی قتلگاه بود، یه وقت سنگینی یک پای رو روی سینه ازام کرد و شمر و جالسون. یه وقتی از مقتل بیرون آمد، دید که کسی آب آورده، گفت فلانی کجا میری؟ گفت دیدم لحظات آخر حسین صدا میزد انل عطشان، آوردم لاغل یه مقدار آب بهش بدم. گفت دیگه نمیخواد، خودم سیرابش کردم. گفت چه کردی ملعون؟ یه وقت سر ابا عبدالله الحسین رو از زیر پیراهنش نشون داد. گفت ملعون تو که کار تو کردی، چرا تن و بدنت داره میلرزه؟ گفت آخه لحظات آخر دیدم یه صدایی میاد، یا بنیه بنیه، صدا بزن یا حسین.